أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه نکته ای رو یکی از رفقا سوال کرد، من در مورد بحث سابقه ولی به نظرم رسید یه اشاره اجمالی بکنم مفید هست. در مورد این آیه شریفه ای که وآتوا حقه یوم حصاده، ما عرض میکردیم که کلمه حصاد به معنای درو هست و مجرد این که در قبل از او اشیاء مختلفی ذکر شدن، این باعث نمیشه که قرینه بر این نیست که از حصاد معنای غیر از معنای دروغ اراده شده باشه. یه مطلبی رو توجه بفرمایید، مرحوم شیخ انصاری در ذیل بحث لا تنقض الیقین بشک، معنای نقض رو که معنا میکنه میگه نقض اختصاص داره به موارد شک در مقتضی. این مطلبی داره، میگه جایی که یک فعلی خاص باشه، متعلقش اگر مطلق باشه، فعل خاص اون متعلق رو اختصاص میده، نه اینکه عمومیت متعلق یا اطلاق متعلق فعل رو از اون معناش تغییر بده. مثلا ایشون مثالی که میزنه میگه اگر گفتیم لا تضرب احدا، ضرب ظهورش در این هست که چیز مولم، لا تضرب احدا یعنی حرکتی که طرف رو به درد بیاره، بنابراین اختصاص به موجوداتی هست که حس دارن. اما لا تضرب احدا دیگه احد رو بگیم، مثلا یک معنی عام برش بگیریم، در و دیوار و امثال اینها رو هم شامل بشه، به یه معنا ضرب معنای عامتر و اینها داره، ولی اون معنای مجازی ظهور لا تضرب بر اختصاص باعث میشه که جمله اختصاص پیدا کنه، نه اینکه عمومیت اون متعلق تعمیم پیدا کنه. این مطلب درستی هم هست به طور کلی. البته گاهگاهی یک نکات دیگری مثل تناسبات و که موضوع نمیدونم، اینکه اون متعلق فردهای ظاهرش فردهایی هستن که با این فعل چندان تناسب ندارن، اینجور چیزهای دیگری یک باعث میشن که مطلب تغییر کنه، ولی اینجور نیست که به طور کلی مطلب درست. یه مثال بزنم، مثلا اگر گفتیم که اذا نظرت الى شیء فسبح الله، این شیء مثلا بگیم چون شیء اطلاق داره، هم اشیایی که قابل رؤیت هست، هم اشیایی که قابل لمس کردن، اشیایی که قابل چشیدن، همه اینها هست، چون این چنینیه پس مراد از نظرده ایزا احساس است، مطلق احساس هست. اینجور نیست، ممکنه فعل اختصاص داشته باشه به اون خصوص نظر به یک شی. بله یه جایی تناسبات و که موضوع اقتضا میکنه که نظر خصوصیت نداشته باشه، ترمیم استفاده بشه، کما که مثلا در رجلون شک بین الثلاثه والاربعه، خب تناسب بود حکم موضوع این هست که شک اختصاص به زن که نداره، مردم شک میکنه این که بخوایم حکم مرد و زن فرق داشته باشه تو درک عرفی مستبعد هست، نیاز به یک تصریح داره. اینا خودش از باب مثال بودن فهمیده میشه و حالا مجاز در حذف بگید یا مجاز در کلمه یک نوع چیزی رو ایجاد میکنه. اذا شک رجلون او مثلو، او مثلو در تقدیر گرفته میشه یا مراد از رجل مطلق انسان گرفته میشه، بالاخره یک نوع تعمیمی از این عبارت ها به تناسبات و که موضوع احیانا استفاده میشه. ولی اگر امکان اختصاص حکم یک مورد خاص داشته باشه ولو به تناسب با موضوع دیگه، اون تعمیم اونچنانی رو ما نمیتوانیم استفاده کنیم. این هم در واقع آیات قبل ولو انواع اقسام میوه‌جات رو، جنات معروشات و غیر معروشات رو مطرح کرده، رمان و زیتون و همه اینها رو مطرح کرده، ولی حصاد که به معنی درو کردن هست، میگه هنگام درو کردن محصول حق محصول رو بدید. درو کردن محصول اونا به صورت یک مجموعه در نظر گرفته میشه. همینه مراد من، مرادم همینه. ضمیر که به تک تک اونا بر نمیگرده، ضمیر که به تک تک اونا بر نمیگرده، ضمیر به فعل جمله اونا بر میگرده. و نه دلیل نداریم به ثمر برگرده. عرض کنم خدمت شما، محصول که یک معنای عامیه که همه اون چی دارم شامل میشه معناشو، ولی این محصول که معنای عامیه اون حصاد المحصول خاص میشه. حصاد که هیچ گونه تحولی نیست، هیچ گونه تحولی نیست. همینه که بخوام بگم اصلا تعبیر نیست. اذا نظرت الى شیء در همون شیء خودش استعمال میشه. حال مرحوم شیخ تعبیرش این هست که نه اختصاص فعل متعلق رو اختصاص میکنه. من میگم اصلا متعلق خاص نمیشه، متعلق همون بر عمومیت خودش باقی میمونه، ولی این فعل خاص مربوط به این متعلق عام در غیر اون موارد وجود نداره. میگه شما حق ندارید، فرض کنید به جای لا تضرب احدن اگه گفتی لا تعلم احدن ایلام، حرکت دردآور برای هیچ کسی ایجاد نکن. حالا اون لا تضرب جایی هست که مثلا بگیم ظهورش در اون معنا، مثلا جایی که مثلا تصریح میکنه، لا تضرب به معنای این باشه که اینجوری تصریح بکنه که حرکت دردآور در مورد کسی انجام نده. خب حرکت دردآور پیداست، ولو کلمه متعلق درش به نفسه صلاحیت پذیرش درد نخوابیده، ولی از این فعل ما میفهمیم که در مورد کسایی هست که دردآوره. یه تعبیری هم حالا به تناسب اینجا بگم، تو بعضی بحثا مرحوم هاشیخ یه چیزی دارن، میگن که بحث سیاق و اینها در بعضی جا هست، میگه اگر گفتن ما یسمع و ما یرا، آدم باید مواظب ما یسمع و ما یرا باشه. این که یسمع و یرا چیزهای خواهد، اون البته به تناسب بحث سیاق ایشون این مطلب رو مطرح میکنن، میگن که این که یسمع و یرا اختصاص به یک مورد خاصی پیدا میکنه، کلمه ما رو معناش متعدد نمی کنه. صله یک موصول اگر اختصاص به یک شیء خاصی داشته باشه، اون ما یعنی آن چیزی که اون صلهش اگر اختصاص به یک شیء خاصی داشته باشه، اون ما رو معناش رو تغییر نمیده. اون در من شبیه همین رو اینجا میخوام بگم، این که فعل ما اختصاص به یک شیء خاصی داشته باشه، معنای متعلق رو تغییر نمیده. نف حساد بحث اونش که مهم نیست، یعنی حساد متعلق به اونه، یعنی اذا حسدت المحصول فآت حقه. حساد مصدری هست که متعلق داره. این که بحثی که هست بحث فعل به معنای فعل نحوی نیست. فعل یعنی یک کاری که متعلق داره. اگر این کار اختصاص به یک چیز خاصی داشت، این باعث نمیشه که ما به قرینه اینه که متعلق تعمیم داره این کار رو یک معنای مجازی ازش اراده کنیم. نه، عرض کردم شبیه النظر الى الشیء، نظرکم الى الشیء، حالا اون نظرکم بزنیم که دیگه شما از جهت فعل بودن نگران نباشید و یه قضیه ما رو به بی‌سوادی در ادبیات متهم نکنید. بله، به یک معنا تعدد دال و مدلول هست، یعنی نیاز اینجوری میخوام بگم، ما اون متعلق در صورتی متعلق همون معنای لابشرطی خودش رو داره، ولی این معنای لابشرطی فعل خاصی که بر در مورد این لابشرط هست در بعضی موارد هست در بعضی موارد نیست. لازم نیست این فعل در همه موارد متعلق وجود داشته باشه.
درست بدم
این اشکال نداره در بعضی از موارد این یه حکم خاص داشته باشه. موقع درو کردنش این کارو بکن، این درو کردنش اشکال نداره. اب نداره آتو، یعنی هنگامی که اثمر که هنگام ثمره دادنه، نه هنگامی که میخواید ثمر رو درو کنید. درو کنید اون درو که نیست.
آدو حقه او یا او حساد همین ثمری که
نه ثمر نه آدو یه محصول. چرا؟ چی؟ نه ثمر مثال روشن ثمر میوه. اگر ثمر به معنی باشه مثال روشن ثمر میوه است. ثمر در مورد به اصطلاح یک معنای عام‌تری از او باید اراده بشه که مثلا کهکش رو ثمر تعبیر نمی‌کنن
و ثمره
اذا اثمره یعنی هنگامی که میوه بدهد، ثمر یعنی میوه. آتو حق یا شما اصلا تعبیر بکنید هنگام درو کردن میوه غلطه. درو کردن میوه تناقض صدر و ذیل می‌فهمیم. میوه که درو کردنی نیست که، شما به جاش میوه بذارید ببینید غلط نمیفهمید. هنگام درو کردن میوه، درو کردن میوه یعنی چی؟ معنی شده که نه اون بحث رو صحبتش کردم، اونو قرین این که از اون چی استفاده میشه اون رو صحبتش رو دیگه.
این تحت مارا خودش حالت حد شاهد
این برای زرد حقیقا هم حساس داریم، برای سمار مثلا حقیقا هم حساس داریم، ربطی به هم نداره. اونا هر
کدوم میرسید به جای خودشون،
به هیچ شعر هیچ ارتباطی به هم ندارن. بحثا رو قاطی نکنید. بله اون بحثای طرح کردنی نیست. حالا حاج آقا یه قاط بیزید میگفتن ما میخواییم یه حرفی بزنیم، ببینید این حرف ما از اون حرفایی هست ما رو از مدرسه بیرون کنم یا نه حرفای عجیب غریب و گاهی قاد بوده. حالا حد قرابت حرف سچه حدیه به نبی هست که از مدرسه. حالا به تناسب، حالا وایسا یه بند خدایی گفتش که چیز یه خیلی گاهی قاد اشکالات مخصوص میکنه و اینها. بعد گفتم که گفتش که یه روز یه شبهه‌ای رو مطرح کرد و اینها. گفتم که این اصلا شبهه اختصاصی توه، کس دیگه از این حرفا نمیزنم اینا. گفت اتفاقا حاج آقای شما یه موقعی گفت میخوام یه دونه از این شبهه‌های مدل تو مطرح کنم، معلوم شد شبهه من یه برنده خودش بر خودش. حالا از این شوقی ها بماند. حالا دیگه این انگیم بله. خب بیاییم به ادامه روایت های حتمال مار. روایت حتمال مار خب یکی از روایت ها روایت عرض کنم خدمت شما مستطرفات سرائر بود. مستطرفات سرائر عرض کردیم اون کتاب مسائل الرجال و مکاتبات هم، اون کتاب مربوط به عبدالله ابن جعفر همیری هست. اونجا یه بحثی کلن اینجا هست که آیا در مورد مثلا این جایی که از کتاب عبدالله ابن جعفر همیری اخذ شده نیاز رو بررسی سندی هست یا نیست؟ چون ما استفهارمون این بود که این از کتاب عبدالله ابن جعفر همیری گرفته شده و اون ابن عیاش راوی این کتاب هست، اون هم به توسط احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه از عبدالله ابن جعفر همیری. این دو نفر که ابن عیاش باشن و احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشن، آیا اینا را نیاز به بررسی سندیشون هست یا نیست؟ چون این دوتا هر دوشون به هر حال یا تضعیف شده هستن یا لااقل تصدیق ندارن و برای اثبات وثاقتشون نیازمند بحث هست. خب ما به طور کلی در طرق به کتب نیاز بررسی سندی نمی بینیم. خب این مبنا مطلب تقریبا روشنه، و الا خب باید دید که آیا تضعیفی که ابن عیاش شده اون تضعیف به این کتاب هم سرایت می کنه. ابن عیاش رو تو شرحالش یه تعبیری دارن، نجاشی میگه که این کانه، حالا این عبارتش رو
کانه صدیقا لی
و لی والدی، یه همچین عبارتی داره. بعد در ادامهش میگه که رأیته و سمعت منه کثیرا ثم رأیت شیوخنا یضعفونه فتجنبته ولم اروانه شیئا. حالا یه همچه عبارتی تقریبا اگر اشتباه نخونده باشم. خب تو رجال شیخ طوسی هم میگه که کثیر الروایه، اگر اونم باز اشتباه نکرده باشم، الا انه اختل فی آخر عمره، و مرحوم آقای خوی اینجا یه مطلبی توی شرحال همین ابن عیاش تو مجمع رجال متعرض شدن که این که نجاشی فرموده که من از ابن عیاش روایت نمی کنم، در مواردی از ابن عیاش روایت کرده و آدرس می دن، همچون در ترجمه بسطام ابن حسین اون یه چند تا آدرس یا یه چند یه آدرس میدن دو اینها. این که از ابن عیاش نقل کرده شاید جهت فراموشی این بنا فراموش کرده و اینها. خود مرحوم آقای خویی در ترجمه ابوالمفضل شیبانی که شبیه همین عبارت درش به کار رفته متعرض نکته ای میشن که پاسخ خود ایشون هست در همینجا. ایشون توجه به مطلب تو شرحال ابن عیاش نداشتن، تو ترجمه ابوالمفضل شیبانی محمد ابن عبدالله این توجه کردن. ایشون میگن مراد از این که من ازش روایت نمی کنم، تو ترجمه محمد ابن عبدالله ابوالمفضل شیبانی اون میگه که من روایت ازش نمی کنم الا به واسطه بینی و بینه، همچه تعبیری رو اونجا داره. این که تجنبته ولم اروانه شیئا در ترجمه ابن عیاش هم مراد همینه که مستقیم روایت نمی کنم. آقای خویی می فهمند که مراد از این که من روایت نمی کنم یعنی روایت با لفظی که دال بر تحمل مستقیم باشد، با تعبیر حدثنی، اخبرنی، سمعتو، با این تعبیرات نقل نمی کنم، ولی با تعبیرات مثل قاله، ذکره که می تواند مستقیم باشد، می تواند با واسطه باشد، با اونها منافات نداره. و عباراتی هم که هست های خود اونجا تو ترجمه ابوالمفضل شیبانی قوا شواهدی هم میاره، مثلا تو بعد ترجمه احوال ها سه چهار تا طریق داره، طریق ابوالمفضله که میخواد نقل کنه قاله تعبیر میکنه، بقیه را حدثنی اخبرنی. کاملا مشخصه که نجاشی عنایت داره که با چه تعبیری تعبیر بکنه و اینها و به این شکل. خب حالا صحبت سر این هست که چرا مرحوم نجاشی مثلا از ابوالمفضل شیبانی مستقیم نقل نمیکنه، با واسطه نقل کردنش رو اشکال نمیکنه، ولی با همچین نقل ابن عیاش امثال اینها. مرحوم آشخاب بزرگ یک استظهاری داره، ایشون میگه که اینها اول مفضل یا ابن عیاش اینا اول آدمهای درستی بودن بعد منحرف شدن. انحراف که میگم یعنی اضطراب حدیثی پیدا کردن تو، و این اضطراب حدیثی که پیدا کردن متأخر هست. این که ایشون با واسطه نقل میکنه یعنی با واسطه کسانی که دوره استقامتش رو درک کردن، یعنی در واقع نقلیاتی که مرحوم نجاشی از ابوالمفضل شیبانی یا ابن عیاش هست نقلیات معتبره، چون واسطه به واسطه کسانی اینا رو نقل میکنه که دوره استقامت اون رو درک کردند و امثال اینها. بنابراین اینجوری میخواد ایشون استظهار کنه، میگه و الا کنه چه فرقی داره بین نقل مستقیم و نقل با واسطه، لابد ایشون اینجوری میخواد بیان کنه. ولی این بیان ناتمامیه. ببینید بنا دیگه اون زمان این بوده که از اشخاص معتبر نقل کنند و نقل کردن از نقل مستقیم از افراد ضعیف خودش یک نقطه ضعف، یعنی عقلاییش هم همین هست، یک نقطه ضعفیه. ایشون جایی که واسطه بین خودش و او قرار میده یا با یه عبارتی تعبیر میکنه که با واسطه دو بودن هم سازگاره، در واقع مسئولیت این رو به عهده اون واسطه قرار میده. میگه من خودم نرفتم از اون اعتماد کنم برای نقل، اون واسطه کنه اعتماد داشته. اون این خودش یک نوع پرهیز از دروغ عملی است، که انه من وقتی نقل از یک نفر میخوام بکنم با نقلم میخوام او رو یک نوع توثیق بکنم، او رو معتمد بودنش رو برسانم، ولی وقتی واسطه خورد من فوقش اینه که حاکی دروغ هستم. میگن حاکی کفر کفر نیست، حکایت الکفر لیس کفرن، یه چیز شبیه اینه. یعنی در واقع مسئولیت این کار رو به عهده دیگری میگذاره، میگه من این کار رو خودم انجام ندادم، حالا بالاخره باید یکی هم اینجا مسئولیتش رو به عهده بگیره، طبیعتاً اون مسئولیت رو به عهده دیگران میگذاره. و این هم حالا ممکنه واسطه کسی باشه که به این چیزا اعتنا نمی کرده، او رو اعتماد داشته مثلا، نه اعتماد داشته مثلا واسطه ها اعتماد داشتن یه کسی بوده باشه، یا یرویان ضعفه ها بوده، یا این مطلبی رو که نجاشی میگفته اونو ضعیف میدونسته اون ضعیف نمیدونسته، یا سقرویان یا کبرویان، اون واسطه با این مبنا تفاوت داشته دیگه. نجاشی هم کبرویان یرویان ضعفه نیست، نجاشی هم کبرویان یرویان ضعفه نیست، هم سقرویان ضعف ابن عیاش و مثلا ابوالمفضل شیبانی رو پذیرفته. اون واسطه یکی از این دوتا رو درش مناقشه داره دیگه، یا کبرویان از چی؟ شیوخنا، بله، نه شیوخنه، همه شیوخ ما واسطتن، اون واسطه ای که بین شیوخنا، مراد گروهی از شیوخه است، اون واسطتن بینی و بینه، اون واسطه تضعیف نمی کرده، یا اگرم تضعیف می کرده اون مبنای کلیش مبنای روایت از نه هیچ دلیل بسیده نیست. نه به خصوص اینی که یک شاهدی که برخلاف حرف من هاشخا بزرگ هست، اینی که اگر قرار بود به این سبک باشه نباید به نحو قال ابن عیاش و قال ابو خوش کن بذار حرفمو بگم، یه مقداری دست پاچه نشید. بذارید ما اول این گل و کاگل به کاگل و لغت بال بکنیم، بعد با هم دیگه خوب ورز بشه، بعد با هم تا وقتی که سفته نه یا مثلا محرکه. حالا بخواهی شوخی کنیم، عرض کنم خدمتشون. ببینید اگر قرار باشه ایشون میخواد این مطلب رو برسونه که من به توسط کسی که زمان استقامت او را درک کرده است روایت دارم میکنم، باید تعبیر رو اون واسطه رو ذکر بکنم، ولی واسطه رو ذکر نکنه، به طور کلی بگه ذکر فلان کس. این چجوری اون مطلبی رو که میخواد افهام کنه افهام میشه؟ اگرم قراره این مطلب رو افهام کنه که من اگر از اون نقل میکنم به توسط یک کسی هست که اون ایام استقامت او رو درک کرده، باید واسطه، در حالی که ایشون واسطه رو ذکر نمیکنه، با تعبیر ذکر میکنه که این تعبیر هم با نقل مستقیم سازگار باشه هم با نقل با واسطه. این خودش مضعف احتمالی از کاشقا بزرگ میده، علاوه بر اینکه اصلا به واسطه بین یا بینه هم درش هیچ نخوابیده به واسطتن ادرک ایام استقامته، خود این عبارت هم تخصیص نداره به اون معنای که آشقا بزرگ میگه. خب حالا اینا بماند، من میخوام این مطلب رو بگم که اگر ما بگیم که کنه اصحاب ابن عیاش جوهری رو این نقلیاتی که ازش میکردن همه نقلیات بوده که زمان استقامتش بوده و فلان و همسال اینا، اونجوری که مثلا مرماش ها بزرگ استظهار میکنه، خب فبه ها و نعمت. ولی اگر اونجوری نخواهیم مشک کنیم، مشکل هست که ما اگر اعتبار روایت رو درش طریق رو معتبر بدانیم، با توجه به ضعف ابن عیاش جوهری بتوانیم این روایت رو تصحیح کنیم. ما عرض کردم ما اینا رو، این طرق رو تشریفاتی میدانیم و نیازی به این طرق نمیبینیم. این کتاب عبدالله بن جعفر همیری بوده و اون نیازی این ابن عیاش و احمد محمد بن یحیای عطار رو اون رو توثیق میکنیم، اون با توجه به روایت اکثار روایت بزرگان مثل صدوق و حسین بن عبیدالله غزائری و امثال اینها، شیخ مفید هم هست، اونا که روایت میکنن، شیخ مفید رو تردید دارم الان، نه شیخ مفید نیست، حسین ابن عبدالله غزائری هست و شیخ صدوق و اینها، اون چیزی نداره، یعنی مشکلی در پذیرش احمد محمد ابن یحیای عطار نیست. عمدش همین بحث ابن عیاش جوهریه. ابن عیاش جوهری رو اگر ما در سلسله سند ببینیم، اعتبار این روایت زیر سوال میره و یه قدری دشوار میشه. خب حالا به هر حال چون تضعیف شده، ما تضعیفات رو خیلی اعتبار نداریم، ولی اماره وثاقتی خواستم نداره دیگه. اصلا
اینکه اولش بین من و معیوش و فیلم رفاقتی میشه الا همین از خواب شیوخ تنسیم، یعنی خودش چیزی داره ضعف کنه که با هم رفیق آمونا پیدا نکرده و داخل رفاقت یه بود رفت آمد و احوال رفیق آمونا به رفیق روشن میشه دیگه. خودش یعنی اون خاطر که من خواهد نیستم، ولی چون ارتاب تردیب کردن رزم من به خاطر اون که
نه بحث این نیست. خیلی از این تضعیفات در اثر متن شناختیه، خود ایشون نرفته کتابای اونو بررسی کنه، اصحاب رفتن کتابشو بررسی کردن و نادرستی اون رو کشف کردن، الا خودش مستقیما چیزی نیده، ولی ظاهرش اینه که قول اصحاب رو میپذیره، نه اینکه قول اصحاب رو میخواد بگه چیزی گفتن معلوم نیست درست باشه برمی من خودم که، نه اینجور نیست. البته میگم با توجه به تضعیف اصحاب که میتونه بر مبنای حسی باشه میتونه بر مبنای حسی باشه، ما نمیخوام خود اون تضعیف رو اماره ضعف بدانم، ولی باید اماره وثاقت قابل توجهی داشته باشه. معیاش خیلی هم ازش روایت آنچنانی هم نیست که بشه
توصیف خاصی از روش در آورد.
به هر حال مشکل این توصیف در آوردن و اینها. خب
این بچه
ما هم خود در مورد فضل ابو نوفل ذکر پذیرات شما نقل نجاشی ازشون مطلب درستی دیگه. بله عرض کردم در واقع مراد از این که قال معناش این نیست که فرض کنید شیخ صدوق میتونه بگه قال رسول الله، اشکال که نداره، ولی شیخ صدوق که نمیتونه بگه سمعت رسول الله. ایشون میگه مراد ایشون
سند
ذکر میکنه بعد
میگه قال فلان،
یعنی قال فلانم بگه. فرض کن اول سندی که شروع میکنه میگه ابوالمفضل این مطلب رو گفته است، نه که من از او شنیدم. میتونه مستقیم باشه، میتونه واسطه باشه دیگه. تحمدال بر این که تحملش مستقیم است نیست و مطلب درستی هم هست و تمام موارد ابن عیاش و ابوالمفضل شیبانی، تمام موارد بلا استثناء تعبیراتش هم ذکره قاله امثال این هاست. و عرض کنم آقای خویی هم اونجا داره تو ابوالمفضل شیبانی که بعضی جا کاملا مشخصه که نجاشی عنایت به این تعبیر داره. سه تا طریق ذکر میکنه، دو طریقش رو با اخبرانی و حدثانی شروع میکنه، به این یکی که میرسه قاله میگه. پیداست این عنایت داره که اینا رو مثل هم تعبیر نکنه و یعنی به تعبیری که دال بر تحمل مستقیم روایت از ابوالمفضل شیبانی باشد از او روایت نمی کند. مراد از اون عبارت اینه. ابن عیاش هم مراد همین هست و همه مواردی هم که از ابن عیاش نقل کرده و من توی یکی از اون مقالاتم هم همه این مواردش رو آدرسش هم دادم، یه تعلیقات الحسینی علی الحواشی الحسنیه، یه همچین مقاله با اسم عجیب غریب ما که یه شمارش چاپ شده، یه شماره دیگه شم در دست اقدام است. عرض کنم خدمت شما این تو مجله کتاب شیعه اونجا به تناسب همین رو آوردم، بیر کلام آقای خویی رو و تمام مواردی که از ابن عیاش جوهری و همچنین از ابوالفضل شیبانی نقل شده و آدرسش رو کامل اونجا آوردم. میخواید مراجعه کنید به اون بحث هم مراجعه.
اگر از اون جنب
بله بله. خب عرض کنم خدمت شما این بحثشی که گفتید یه بحث مفصلی من در مورد این تعبیرات دارم. در یه مقاله‌ای داشتم به عنوان نقش تعبیر واسطه در معجم رجالی که این مقاله رو توی یک عرض کنم خدمت شما کنفرانسی سمیناری مرکز کامپیوتری برگزار میکرد برای اون نوشته بودم و اینها. یه نکاتی در مورد همین نکته که میخواید بگید اونجا مفصل بحثایی در این زمینه هست که به اونجا ها باید مراجعه کرد. خب حالا ببرید یه اقلا یه روایت بخونیم که چیز نشده باشه. روایت بعدی روایت ما وصل الینا من اخبار علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل یمر علی ثمرة فیأکل منها قال نعم قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان تستر الحیطان برفع بنائها. هیت هایت یه معناش به معنای اون دیوار باغ، یه معنای هایت خود اون باغ، باغی که دیوار دورش هست. ظاهرا اینجا مراد از هایت اون خود باغ. میگه این که باغ ما یه دیوار دورش بکشن که داخلش مستور بشه، این رو من کرده، یعنی باید به گونه‌ای باشه که بالاخره اون درختش یه یعنی انقدر بلند برفع بنائها. یه موقعی شما با اون دیوار اون چیز رو انقدر بلند قرار میدید که هیچ یک از درختاش بیرون نیاد. یه پیغمبر از این کار نهی کرده که دیوارهای باغ انقدر بلند باشه که شاخهای از اون به چیز نیاد، از این نهی کرده که بتوانه اون مارهی که ازش عبور میکنه از این میوه چیزهایی که اونجا هست استفاده کنه. که این چیز روشنش میوه‌جاته، ثمره میوه‌جاتی هست که از درخت وقتی شعنیت بیرون اومدنه. اینا داشت نه گندم گندم اینا که از این زمینه این حرفا در موردش مرده، خود ثمر هم ظهورش در میوه‌جاته. و ولی خب این روایت از جهت سندی مشکل داره. روایت کتاب مسائل علی ابن جعفر رو بحثش حاجه ها توی چیزها اشاره کردن. مسائل علی ابن جعفر کتابی بوده به نام مسائل علی ابن جعفر، ولی این نسخه موجودی که به نام مسائل علی ابن جعفر هست، این نسخه همون کتاب علی ابن جعفر معروف باشه و اینا، این دلیل نداریم. تو سلسله سندی که الان صدر این سند هست اشخاص بسیار مجاهیل عجیب غریبی واقع هستن. اخبرنا احمد ابن موسی ابن جعفر ابن عبد العباس قال حدثنا ابو جعفر ابن یزید ابن نضر الخراسانی من کتابی فی جماد الاخره سنه 81 قال حدثنا علی ابن حسن ابن علی ابن عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. این علی ابن حسن ابن علی ابن عمر توی اسناد ما هست، راوی از علی ابن جعفر، ولی افراد دیگه‌ای که تو این سند هستن معلوم نیست کی هست اینها. و نقلیاتی هم که از این تو این نسخه از کتاب علی ابن جعفر هست و نقلیاتی که در جاهای دیگه از علی ابن جعفر میکنن در نصف موارد مشابهت داره، نصفش اختصاصیه. این مقدار دیگه مشکل هست در اون نصف اختصاصی بتونیم به این اعتماد کنیم. این اجمال بحث دیگه، حالا وقتم گذشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.